بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وبتعبير آخر بحثا نقتصر فيه على استعمال البرهان فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات. جلسة سوم است که از کتاب نهاية الحكمة که کتابی است در ارتباط با مسائل مهمه حکمی از شخصیتی متبحر در مسائل عقلی و فلسفی و نیز در بسیاری از علوم حوزوی. در ارتباط با این قسمتی که در این جلسات قبل صحبت شد، ابتدا مسئله نامگذاری به عنوان حکمت مناقشه‌ای بردتون رسید که بدایت الحکمه، نهایت الحکمه که ایشان نام کتابشون رو گذاشتن و بسیاری از شخصیت هایی که در این زمینه تألیفی دارن با همین نام حکمت تألیفشون را نام گذاری کردن، از قبیل حکمت الهی که دیگری از معارف فن نوشتن و از این قبیل متعدد. در ارتباط با مناقشه‌ای که شد گفته شد که حکمت در لغت در بیانات روایی، حکمت در آیات قرآنی وقتی مورد دقت و تدبر قرار میگیرد و برخورد میکنیم و تأمل میکنیم، مطالبی است غیر این مطالب. یعنی مثلا در روایات حکمت که معنا شده اصل معرفت به اونچه که موجب سعادت است، یا معرفت الامام، یا در قرآن کریم مطالب مهمه اعتقادی و اخلاقی و عملی بیان شده، به اونگاه گفته شده حکمت این هاست. و حکمتی که نامگذاری شده به عنوان حکمت الهی که در منظومه رسماً گفته شده است و اشعار مربوطه رو قرائت کردیم که فرمودن این حکمت همون حکمت قرآنی است و در این مجموعه ای هم که مورد نظر هست و مشغولیم، در جلد اول یعنی در نهایه اونجا خود ایشان هم گفتن حکمت الهی این است. که یکی از عزیزان سوال کردن که خب مناقشه ای که شد، این مناقشه در ارتباط با کسانی است که همچه اسمی گذاشتن، ایشان که همچه اسمی نگذاشتن. ایشان گفتن نه آیت الحکمه، نگفتن حکمت قرآنی. جواب اینه که در بدایه اونجا وقتی بحث شروع میکنن حکمت الهیه این است، و طبعا یعنی همین مطالبی که قرار صحبت بشه، بحث بشه، مشخص. پس ایشان هم تصریح کردن به اینکه این حکمت مقصود همون حکمت الهی است. و اون نکته مهم مناقشه این یک کلمه است که مطالبی که در این دوتا مجموعه هست که خلاصه از کتاب مفصل اسفار است، در این فن اکثر این مطالب مدعی هستیم که همسو با مطالب قرآنی که قرآن در حکمت بودنش حرفی نیست، همسو نیست، یعنی مخالفه. بسیاری از این مباحث که انشاءالله صحبتش خواهد شد، عمری باشه و صحبتی بشه مشخص میشه، اینجوره که نمیخواند، همسو نیست با این مطالبی که در وحی آمده در مسائل مهمه، اون هم نه در یک مسئله و دو مسئله، در بسیاری از مسائل. حالا من به عنوان اینکه یک مسئله شو گفته باشم که با کلیت بدون مصداق رد نشده باشیم، که این خواهد آمد، بحث خواهد شد انشاءالله، ولی از باب اینکه حالا این ادعایی که میکنیم اقلا یک مورد شه و عرضتون نسونده باشیم. و نمیدونم در این مدت حالا شما هم این رو برخورد کردیم و صحبت شده یا خیر، در هر حال مناسب هست که به عنوان یک مورد عرض کنم که شاهدی داشته باشیم. بعد ده ها مورد در کل مجموعه مسائل فلسفی و در خود این کتاب نیز موارد بسیار. ولی یکیش عرض کنم، مسئله قاعده الواحد. در ارتباط با قاعده الواحد مطلب این است که اون حقیقتی که واحد بسیط باشد، واحد حقیقی باشد، یعنی مرکب از اجزایی نباشد، این حقیقت واحدی که ترکیب خارجی، ترکیب عقلی، ترکیب ذهنی در او راه ندارد، این چنین حقیقتی از او یک حقیقت بیشتر صادر نمی شود. الواحد لا یصدر من الا الواحد. استدلالشون هم اینه، این بهترین تقریر استدلال است که ابن سینا داره، اینجا هم در همین بدایه و در نهایه آمده که بین علت و معلول بایستی سنخیت باشه. یعنی اگر چیزی را گفتیم علت و چیزی را گفتیم معلول، که این معلول در ارتباط با این علت تحقق پیدا کرده، باید بینشون مناسبتی باشه، بینشون سنخیتی باشه. اگر چنانچه سنخیت نباشه، لصدر کل شیئن من کل شیئ. معناش این میشه که هر چیزی میتواند هر چیزی ازش صدور پیدا کنه، یعنی مثلا از گندم جو درست بشه، از جو سیب درست بشه و همچنین از هر چیزی درست بشه. طبیعی است که بایستی بین علت و معلول یه خصوصیتی باشه، یه رابطه‌ای باشه، سنخیتی باشه، با تعبیر مختلف گفته شده. خب حالا باید علت معلول سنخیتی داشته باشن. اگر چنانچه علت رو فرض کردیم واحد به تمام معنا کلمه علته، اگر دو تا معلول براش فرض کنید بگید دو چیز از این صادر شده، بایستی با هر یک رابطه‌ای داشته باشه، سنخیتی داشته باشه، چون گفتیم باید بین علت و معلول سنخیت باشه و الا لصدر کل شیء من کل شیء. پس بایستی این الف که فرض کردیم علت، با ب با جیم که فرض کردیم دو تا معلول، باید یک رابطه و خصوصیت و سنخیت با ب داشته باشه. الف که گفتیم علت، با ب یک خصوصیت داشته باشه، یک خصوصیت هم باید با جیم داشته باشه، چون بین علت و معلول باید یک خصوصیت باشه. خب وقتی که این چنین شد که الف علت با ب معلول و جیم معلول با هر کدام یه خصوصیت داشت، پس این الف علت در او چند تا خصوصیته؟ دو تا خصوصیت. یک خصوصیت که با اون خصوصیت به تعقب پیدا کرده، یک خصوصیت که با اون خصوصیت جیم تعقب پیدا کرده. پس بایست این علتی که فرض کردیم الف است دو تا خصوصیت درش باشه. با یک خصوصیتش این الف علت برا درست کرده، از او محقق شده، یکی هم جیم. پس اون چه فرض کردید حقیقتا بسیط است و واحد شد چی؟ شد برکم خوش شد. لازمش اینه که اون چه فرض کردید واحد واحد نیست، یا باید به تعبیر دیگر از وحدت علت دست برداریم اگه دوتا معلول داره، یا بگیم دوتا معلولی که گفتیم دوتا نیست، همینطوری گفتیم دوتا، یکیست واقعا. و الا اگر چنانچه دو معلول به معنای واقعی کلمه باشد، لازمش این است که علت مرکب بشه و لازم آید خلف فرض. پس چی؟ پس الواحد و لا یستر من الا الواحد، کما این که ولا یستر الواحد الا من الواحد، به همین استدلال. خب این رو قرص محکم گفتم. در حالتی که این قرص محکم آنچنان گفتن که این انقل تو خودشون وارد میکنن، بیان میکنن که اگر بگویی اگر چنین باشد لازم می آید محدودیت قدرت خدا که فقط یک کار میتونه بکنه، و آن این است که یک چیز میتونه ازش صادر بشه، لازم میاد قدرت محدود باشه. جواب محال ذاتی است به حکم این استدلال. وقتی محال ذاتی شد اون وقت است که قدرت جای خودش محفوظه. این چون محال ذاتی است چنین چیزی نمیشه، نظام محدودیت قدرت لازم نمیاد. و در همین به اصطلاح کتاب نهایه در صفحه 166 مسئله قاعده الواحد رو بیان کردم و همین تقریری که عرض کردم که بهترین تقریری است که در این مسئله شده است بیان شده. بعد فرمودن که وقد اعترض علی بالمعارضه ان لازمه عدم قدرت الواجب تعالی علی ایجاد اکثر من واحد، و فیه تقیید و قدرته، قدرتش محدود شده. خدام که قدرتش محدود نمیشه، پس این حرفا بی خوده. یک کسی اینجور اگر اشکال بکنه جوابش اینه، و قد برهن علا اطلاق قدرته، قدرت خدا اطلاق داره، اینجا محدود شد، یک کار بیشتر نمیتونه بکنه. و انها عین ذات علم متعالیه، لذاس محدود نیست. و یرده، این اشکال رو رد میشود به این صورت، و یرده انه مستحیل بالبرهان، محال است به برهانی که گفتیم که از واحد جز واحد سر بزنه. چون محال ذاتیست مشکل نداره، مثل که به محالات قدرت خدا تعلق نمیگیریم، لازم نمیاد که قدرت محدود باشه، به خاطر اینکه اون شیعی که مورد نظر هست قابلیت تعلق قدرت نداره. حالا بیشتر از یکی انجام بگیرد قابلیت نداره، لذا مشکل نداره و محدودیت لازم نمیاد. و یرده انه مستحیل بالبرهان والقدره لا تتعلق بالمحال لانه بطلان محض، یعنی محال بطلان محض، شیء نیست تا بگیم ان الله على كل شيء قدير، شیء نیست، بطلان محض داره. فالقدره المطلقه على اطلاقها، قدرت محدود نشد. چرا؟ چون اونچه که مورد صحبته محال ذاتیه. و از اون طرف اینجور هم گفته میشه که ولو این چنین است، ولی بلواسطه مربوط به خدا میشه. و کل موجود معلول له تعالی بلا واسطه او معلول و معلوله. اون عقل اولو که آفرید معلول خداست بلا واسطه، بقیه موجودات هم که باز در ارتباط با عقل اول، عقل دوم خلق شد و فلک اول خلق شد و کم به کم کثرت پیدا کرد و به نتیجه به کثرت این عالم منتهی شد، چنین چیزی چون هست کل موجود معلول له تعالی بلا واسطه که خود عقل باشه، عقل اول باشه. و معلول و معلولهی و معلول المعلوله معلول حقیقتا، یعنی از این جهت هم میتونیم بگیم که محدودیت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معلول معلول هم معلول هست، به واسطه معلول خدا چون هست مشکل نداریم. این پاسخشونه. پس چی گفتیم؟ گفتیم اینجور مطلب و قرص گرفتم و مطالب دیگر کتاب همینطور با این استدلال های چنین و چنان بیان شده. حالا اولا من یک جوابم گفته باشم که خود اشکال تو ذهنتون نمونده باشه، که اینجا این که گفته شد که باید بین علت و معلول سنخیت باشه، بنابراین نمیتواند علت واحده حقیقی این دو تا معلول داشته باشه و الا باید دو تا سنخیت درش باشه، خلف لازم میاد. این درست است. حالا همینجاشم بعضی اشکال دارن، ولی این درست است به نظر بسیاری در علل طبیعی، یعنی اگر علت طبیعی باشه، فرض داریم میکنیم آتش علت و حرارت معلول، این آتش و حرارت این چی این است که از این آتش اگر فرض واحد کردیم یک چیز بیشتر صادر نمیشه، یک کار از پیش داره. اگر علت طبیعی باشه معلومه، چون معلول ترابش یافته از علته، معلول صادر شده از علت طبیعی است، چون از او صادر میشه او یک حقیقته، بس معلولش هم چی میشه؟ میشه یک حقیقت، درسته. ولی اگر علت علت ارادی شد، مثل ذات مقدس حضرت حق یا فاعل مختار بالاراده، اگر فاعل بالاراده شد، علت علت ارادی شد، فاعل مختار بود، اونجا چرا؟ این با ارادهش کار میکنه، نه با ذاتش، به معنای این که یک حقیقت واحده است، اون حقیقت واحده چنین و چنان. خیر، فعل اوست، اراده اوست، و چون این چنین است مشکل نداره. اون وقت لذا در بحث مفصلش که یه وقتی بحث شده، بسیار بر این استدلال اشکال شده، حتی جناب استاد آقای مصباح یزدی، ایشان هم در تعلیقی که برای همین بدایه دارن و در همین بحث در آخر کتاب بدایه هست، میگوین خودشون رو به تکلف انداختن فلاسفه در ارتباط با قاعده الواحد و اثبات عقول عشره، چون میخواستن نفوذ فلکیه را ثابت کنن و علم روز فلکی نگذاشته تا این فلک نفس داشته باشه تا بالاخره بخواد این قاعده اثبات بشه. فنهدم البناء فکیف النقاش، این تعبیر ایشانه، بنا از هم ریخ تا چه رسه به نقشه هاش، تا چه رسه به خصوصیاتش. و بعد سه تا اشکال، چهار تا اشکال هم میشه که دو تا اشکال خواجه نصیرالدین گفته که بسیار اشکال لطیفیست که بخوام بگیم کل وقت گرفته میشه. پس اینجور شد، فقط اشاره کردم به این جهت، یک جواب گفتم، دو سه تا جواب دیگه هست و خیلی لطیف هم هست از خواجه که دیگه صحبت چه نمیکنیم. پس چی شد؟ این یک مثال زدیم. پس مطالبی که از این قبیله، حالا قرآن چی میگه؟ وحی چی میگه؟ وحی میگوید ان الله تبارک و تعالی یفعل ما یشاء فعال لما یشاء. هر آنی اذا اراد لشیئن ان یقول له کن فیکون، هر وقت هر چه اراده کند میشود. اینجور نیستش که یک کار از او بیشتر صادر میشه، خیر، بلکه هر آنی میتواند هزاران موجود، هزاران شی بیافریند و هیچ مشکلی برای ذات مقدس حضرت حق نیست، چه این که فاعل بالمشیه است، فاعل بالاراده است. خب چی شد؟ مطالبی که از این قماش هست، اون وقت گفته بشه اینایی که نمی سازه با وحی، بعد بگیم اینا همون حکمت چیه؟ حکمت وحیانیه، این همون حکمت، حکمت الهیه. لذا یکی از این آیات نجف وقتی یه چیزی برای من فرستاده بودن که تو یک نگاهی بکن، که مثلا دوست می‌داشتن ما نگاهی کرده باشیم در ارتباط با این مسئله، ایشان دیگه یه مقدار ما معمولا همینطور معمولی و طبیعی صحبت می‌کنیم که این حرف درسته، این حرف نادرسته، یکی بعضی هم مثل این که یه مقدار می‌بینن که چیز دیگه هم لازمه بگن، یه چیز رو میگن. حالا ایشان مثلا این مسئله رو که وقتی مطرح کردن گفتن بنابراین نهایت الحکمه که گفته میشه از باب تسمیه شیء است به اسم زد، یعنی این زد حکمت تسمیهش کردن به نهایت الحکمه، این تعبیر کردن. ولی عرض کردم ما این تعبیر رو اینجوری نمیکنیم، نقل میکنیم ولی ما خودمون هم تعبیر نمیکنیم. عبارت ایشان اینه، قوله الحکمت الالهیه، که در بدایه آمده. پس این هم اشاره کردیم که چی؟ که ایشان هم گفتن همون حکمت الهی و وحیانی مقصوده. لا یخفا ان الاصطلاح مجرد اعتبار لا یغیر من الواقع شیئا. اگر میخوان اصطلاحی آدم برای خودش یک اسمی در ارتباط با کارش بگذاره، مشکل نداره. اصطلاحی است که انسان در ارتباط با کاری میگذاره و اصلش مشکل نداره، ولی واقع تغییر نمیده. با اون تغییر اسم و اصطلاح خاص واقع تغییر نمیکنه. لا یغیر من الواقع شیئا و مجرد الاصطلاح علی الدعاوی المطروحه فی هذا الکتاب بالحکمه لا یجعلها مصداقا للحکمه فان الحکمه هی العلم النافع قبل کلمه النافعه و الکثیر من الدعاوی التي یتبناها المصنف فی هذا الکتاب. بسیاری از مبانی این کتاب الم یکن اکثرها، اگر نگیم اکثرش، لااقل گفته میشه که به اصطلاح مل کثیر، الم یکن اکثرها قضا یا غیر صادقه، حرفاییست که درست نیست، حرفاییست که صحیح نیست، و اخطاء یکذب و حل واقع، خطاهاییست که واقع تکذیبش میکنه، یعنی واقع میگه مطلب از این قرار نیست. فتکون و تسمیتها بالحکمه من تسمیت شی بسم زده. تا اینجا اینجور مناقشه گفته شده. اون وقت عرضم بزرگون که اگر چنانچه بعدش هم ایشان میگن که با یه فاصله و اما وصفها بالالهیه، اولا که اصل حکمت گفتن، بعد حکمت الهیه گفته شده، و اما وصفها بالالهیه فاو غلف الخطا، این اشتبار تشدید کرده، فاو غلف الخطا لأنه ينافي كون موضوع هل مبهوس عن احواله فيها هو الموجود بما هو موجود، لأن افتراض كون موضوع ذلك الذي هو عبارة اخرى عن الوجود ان توصف بالوجودیه. اینجا خوبه گفته بشه الحکمت الوجودیه، چون موضوعش هم که موجوده و وجوده، به نتیجه گفته بشه الحکمت الوجودیه نه الحکمت الالهیه، ان یوصف بالوجودیه لا بالالهیه. اللهم الا اذا کان الاله هو عین الموجود، مگر اینکه بگیم اله عین الموجوده اون وقت مشکل نداره. اللهم الا اذا کان الاله هو عین الموجود بما هو موجود فافهم جیدا. وقت در استدلاک نسبت به این مطلب که دارم عرض میکنم و تکمیلش و تدبیرش، باز ایشان یک انقلت دیگه به خودشون زدن، گفتن اگر کسی به ما بگوید که این حکمت الهیه که گفته شده از باب تسمیه شی به اسم جزءشه، و بعضیاش که هست در مسئله اثبات ثانه، مثلا در مسئله صفات پروردگار یه چیزی درستی هم در کار هست، اینجوری نیست که شما سخت داتش رو بگین که چنین و چنانه، پس جزی از اجزایش یه همچه چیزی داره، با این اسم ارتباط داره، از باب تسمیه شی به اسم جزه. میگن که اگر کسی این حرف رو بزنه جوابش اینه که بسیاری از علوم دیگر هم همینطوره، هر علمی که فرض کنید توش یه مقدار مطالبی که مربوط باشه به الهیات و درستم باشه هست، علمای دیگه هم داره، علم نه و میعرفا اینجوری داره، علم سر و میعرفا اینجوری قاطیش هست و علوم دیگه هم هست. بنابراین اگه اینجور باشه باز اختصاصی به این علم که شما دارید مختص میکنید مسئله حکمت را به این حقایق کذایی. لذا این هم میگن که و دعوا انها من باب تسمیت الکل به اسم اشرف اجزائه تستلزم انتفاع خصوصیت الحکمت المتعالی بذالک لکون الفلسفه به جمعی مصطلحات و کذالک، و با همه اصطلاحات دیگر هم همینطوره، علوم دیگر هم همینطوره. خب پس این یک تذکری در ارتباط با مطلب قبلی بود که به عرضتون رسید. حالا در ارتباط با مطلب بعدی نسبت به اون چه الان عبارتی که خوندم، بعد از این که مشخص شد که بیان قبلیشون برای توجه به سه مطلب و این که موضوع فلسفه چیست و هدف فلسفه چیست و راه لازم برای فلسفه و راه لازم برای شناخت حقایق چیست، بیانات قبلی اینا رو در بر داشت که گفتن ما وقتی نگاه میکنیم به این عالم از مسائلی که اصلا قابل انکار نیست، مقابل سوفسطاییه که ما هستیم و موجودات هست، و از طرفی هم بعد از اینکه این حقیقت مشخص شده است و این چنین هست، اون وقت باز میدانیم که ما در این حال اشتباهاتی هم میکنیم، خیلی زیاد معتقد میشیم هست که نیست، خیلی زیاد معتقد میشیم نیست که هست، اینه که این اشتباهات هم هست، و از اون طرف خوبم هست که ما حقایقو بفهمیم. اون چه درست است از اون چه نادرست است تشخیص بدیم، تمیز بدیم. بنابراین موضوع همین حقایقی که قابل انکار نیست، یعنی موجود و ماهو موجود، و نتیجه هم تشخیص دادن درست از نادرست و شناخت اون چه واقعیت دارد و تمیز دادنش از اون چه که واقعیت نداره. اینم نتیجهش. روش مربوط اون چه لازم است در این مسیر، روشی که لازم است، اون روش چیه؟ اون روش برهان است، قیاس برهانی است، دلیلی که ما را به یقین برساند. اونچنان چه هیچ قابل تردید و شکی برای ما در کار نباشه، باید یه همچی چیزی در جریان باشه برای این شناخت، برای شناخت حقایق موجوده عالم و به نتیجه و غرضی که برای فلسفه هست که قبلا گفتن. تا اینجا صحبت شد، از اینجا که هم را قرائت کردیم اینجوری شد که فرمودن که در ارتباط با به اصطلاح مسئله راه و روش باید برهان خاص باشد، باید قیاس برهانی باشد. و به تعبیر آخر بعد از اینکه فرمودن که ثم ينكشف لنا عنا اخطأنا فيما قضينا به فمست الحاجه الى البحث عن الاشياء الموجوده و تمييزها بخواص الموجوديه المحصله مما ليس بموجود، بین واقع و غیر واقع باید تشخیص بدیم، نیاز داریم به چیزی که این کارو بکنه. بحثن نافیان، ما احتیاج داریم مسط الحاجه، حاجت چنین به اصطلاح ما را متوجه میکند، میفهمیم که این چنین است که حاجت داریم به چی؟ حاجت داریم به بحثی که این خاصیت رو بتونه بده. بحثن نافیان لشک منتجن للیقین، نتیجه یقینی بدهد. فإن هذا النوع من البحث هو يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه، اگر چنون چه چنین حجت و دلیلی که قطع آور، یقین آور و منتج است و به حق ما را میرساند داشتیم، میتونیم تشخیص بدیم درست و نادرست را، واقع و غیر واقع را. حالا اونی که این کار را میتونه بکنه چیه؟ اون حالا به تعبیر آخر میخوام بیان کنن، اون قیاس برهانی است. و به تعبیر آخر بحثا نقتصر فی على استعمال البرهان فان القياس البرهاني اونه که این خاصیت میده. فان القياس البرهاني هو المنتج للنتيجه اليقينيه من بين الاقيسه كما ان اليقين هو الاعتقاد الكاشف، كما اینکه یقین اعتقاد است که کاشف از واقع است، از بین اعتقادات. اعتقاد گاهی ظن نیست، کاشف از واقع نیست. اعتقاد گاهی وهمی است، کاشف از واقع نیست. اعتقادی که کاشف از واقع است اعتقاد یقینی است. اینجا هم به برهان با استدلال مستوجب جسته بشیم، قیاس برهانی. توجه دارید که این دیگه در منطق اونجا هم مفصل صحبت شده که اون چه که حجت و دلیل است که میتواند ما را به واقع برسوند، حجت و دلیل، این به طور معمول گفته میشه به سه بخش تقسیم میشه: یک قیاس، دو استقرا، سه تمثیل. اون چیزی که میتواند ما را به مقصد برساند گفته شده ایناست، یکی قیاس و دیگه استقرا و دیگه تمثیل. ولی بعد در بحثی که میکنن گفته میشه اونی که میتونه یقین آور باشه قیاس برهانی است، نه تمثیل و نه استقرا. خب تمثیل اینه که انسان به اصطلاح قیاس تمثیلی این است که انسان حکمی را در ارتباط با شیئی میداند، شیء دیگری را با اون شیئی که حکمش میداند مقایسه میکنه، اگه به نظرش مثلا آمد مهمتره اونجا هم حکم جاری میکنه، اگر نه مهمتر نبود از اون کم اهمیتره اون حکم رو با ضعف خاصی ممکنه اجرا بکنه. اگر چنونچه در ارتباط با مسائل این چنین کاری داشتیم، یعنی تمثیل، قیاس تمثیلی داشتیم، همونه که مکرر در فقه نهی میشه و گفته میشه قیاس در فقه درست نیست، که از روایاتی هم که استفاده میشه به از این استفاده کردن، همینطور هم هست که در همه جا اینجور نیست که این حجت باشه، هم در اعتقادات، هم در فقه، هم در مسائل مختلف. چرا؟ به خاطر اینکه این چنین مقایسه کردنی اینجور نیست که بتونه که قاطع باشه و یقین آور باشه، چه این که گاهی چیزی را که انسان با چیزی مقایسه میکنه قفلت دارد از خیلی از مسائل دیگر، و اون وقت حکمی که جاری میکنه حکمی است که ظن نیست، اگر هم باشه برایش ظن نیست، نه حکم یقینه. پس تمثیل که وضعش این، و همچنین استقراء. استقراء هم از بررسی موارد بسیار جزئی یک حکم کلی صادر کردنه. ما فراوان دیدیم که آتش میسوزاند، بعد حکم کلی کنیم که هر آتشی میسوزانه به حکم استقراء. اینجا گاهی استقراء گفته میشه تام است، گاهی ناقص است. یعنی گاهی این استقراء در حدی است که به حقیقت انسان به یقین میرسه که حتما این چیزیه که کلیت داره، و گاهی خیر، ولی در این حال از نظر استدلالی چون همه موارد را این بررسی نکرده باز هم یقین آور نیست، یعنی کاشف از واقع به اصطلاح تعبیری که میکنن نیست. بنابراین استقراء هیچی در ارتباط با این مسائلی که صحبتش هست. و اما اون چه که میتواند در بحث فلسفی مفید باشد که واقع را از غیر واقع تشخیص بدهد، اون قیاس برهانی است. قیاسی است که برهان باشه، نه استقراء و نه تمثیل. برهان باشه یعنی چی؟ یعنی مقدمات این قیاس مقدمات به اصطلاح بدیهی باشه، مقدماتی باشه که از چیزهایی تشکیل شده که نتیجهش اینه، که باز اونجا هم صحبت فراوانی هست که اونجا که تشکیل بشه بعد از بدیهیات و بعد اونام تقسیم میشه اولیات و فطریات و مشهودات و محسوسات و امثال ذالک. علاوه بر این نتیجتا اون چه که در مسائل فلسفی که کشف از واقع بکند و بتواند درست و نادرست را از یک دیگر جدا بسازد میتواند کارساز باشد، برهان است، که همون قیاس برهانی هم گاهی نامیده میشه. تمثیل خیر و استقراء خیر، بلکه قیاس برهانی است که کارسازه، چه این که قیاس برهانی از مقدماتی تشکیل میشه که اون مقدمات خصوصیاتی داره که با اون خصوصیات نتیجه قطعی خواهد شد. این هم حرفی است که با این عباراتی که خوندیم به اینجا رسیدیم. و به تعبیر آخر، بحثاً نقتصر فیه على استعمال البرهان، فإن القياس البرهاني نه قياس استقرائي نه قياس تمثيلي، فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة، كما أن اليقين، پس بین قياس ها قياس برهاني كارسازه، نه قياس استقرائی نه قیاس تمثیلی، کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات. بین اعتقادات یه اعتقاد ظن نیست، کاشف از واقع نیست دیگه، و خودمون میگیم مظنون ماست یا متوهم ماست و اون کاشف از واقعش اون اعتقاد به اصطلاح یقینی است. کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات. حاصلش این مطلب مشخصه که یقین هم کاشف نیست. یقین تا یقین دارد، البته اهل یقین صاحب یقین فکر میکنه واقع همینه، ولی چه بسیار اونها که اهل یقین بودن در مسئله مثل مثلا خود مرحوم آخوند مولا صدرا در ارتباط با مسئله وجود و ماهیت ایشان میگوین که من شدید و ضعف بودم، سخت دفاع میکردم از اصالت ماهیت، بعد از مدتی فهمیدم اشتباه کردم، فهمیدم اشتباه کردم و اصالت با وجوده. خب مدتی بر اساس دفاع جدی از اصالت ماهیت از یقین بوده اون وقت. و حالا این مثال اگر مناقشه هم داشته باشه، به طور کلی بسیاری از اوقات میشه انسان نسبت به مسئله یقین پیدا میکنه، تا یقین دارد البته فکر میکند که کاشف از واقع، ولی اگر فهمید خودش یقینش اشتباه بوده اینجوری است که کاشف از واقع نخواهد بود. لذا به طور مطلق این عبارت که آوردم که فرمودن کما ان الیقین هو الاعتقاد الکاشف عن وجه الواقع من بین الاعتقادات، این هم اینجور نیست، یقین هم به اصطلاح احتمال خطا درش هست. اللهم صل علی محمد و آله.